بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. سوال ایشون غیر از این تیکه آخر بود، شما سوال ایشون رو میگید تکرار کنم؟
آره سوال ایشون چون بخواد همون تیکه دیگه شما توضیح بدید، اگر دو تا نور انصراف زور اطلاقی جزء ماندی دلیل مطرح باشن تو کار از اتصال قطع باید کسش چی میشون؟ اول باز بلنچه نایین به چجور بسن نکچه نایین از آخر رو اگه انحصار رو کنید بشه چجور بشه این همه از اون خونه هم دیر
بشه، یعنی کل بحث دیروز رو میگید دیگه؟ نه نه اگه انصراف باشه و بعد انصراف باشه و بعد انصراف باشه
همه قلبی دارو بابا سوال کرده شما دیروز دقیقا ظرف 30 سالی کل بحث رو بگید رو باید سوال
کرده 30 سالیه خدا
قد سری گفتن رو ها همه جا نگاه میکردن ما هم دیدوز دیگه حال ما خوب نمیدید رو شما شیم
داریم یعنی یه دوز حال تو خوبه خدا رشه رفاقا همه سآل برن یا این آقای قلمشایی دیروز حالش خوب نمیده نیم ساعت و سی ثانیه فرش کن
نه نیم ساعت نیم ساعت
خواهد کجا من میگم از زرفل برسی گم
برنامه دو کم
هفیه حالا بسنم کنم اگه قسمت دو کجا حرف داریم زمان فرقش رو با قسمت اول هم رو تعمل
کنم باشت همین بلان را زمان بحث دفعه
دیگه خودم این که دارم یک میگه سوال شما رو تمام که یک دور انصرافی و اطلاقی مساعی باشن در این رو باشن یک سوال شما رو کنم بلا از بخواهم بودم نه اصلا سعی رد
کرد خدا یا چون
من منم نبودم ولی تقریبا رو خوندم فهمیدم عقب مونده خیلی عقب مونده چیزی دستم بیاد نگرفت هر
طور مخالف تعریف
می‌کنه بسیار بحث ما در این بود که اگر ما مفهوم شرط رو بر اساس ظهور انصرافی پذیرفتیم آیا در موارد تعدد شرط و وحدت جزا چی باید بگیم؟ ظهور انصرافی چی بود؟ ظهور انصرافی این بود که میگن جمله شرطیه دلالت میکنه بر این که شرط علت برای جزاست، این دلالت دلالت وضعیه. پس ما از جمله شرطی میفهمیم که شرط علت برای جزاست به دلالت وضعی، اما به دلالت انصرافی میفهمیم که این علت علت تامه منحصره است. یعنی چی به دلالت انصرافی؟ هر وقت میگن این علت اونه ما اونی که به ذهنمون میاد علت تامه است، هر وقت میگن این علت اونه اونی که به ذهنمون میاد علت منحصره است. پس جمله شرطیه به دلالت وضعی دلالت می کند که شرط علت برای جزا است و به ظهور انصرافی دلالت می کند در این که شرط علت تامه و منحصره برای جزا. یه شق بود. شق دوم که مرحوم شهید مطرح کردن این بود که همینجا بگیم شرط به دلالت وضعی دلالت می کند بر این که علت جزا است و به دلالت انصرافی دلالت می کند بر این که علت منحصره ی جزا است. خب دو شق بود. پس اول شق اول که ظهور انصرافی شرط در اینه که علت تامه و منحصره ی جزا است. اینجا مرحوم شهید دو شق کردن، باز جزا یا حکم شخصی است و حکم نوعی و کلی است. پس اول ظهور انصرافی رو دو قسم کردن، انصراف به تامه و انحصاری یا انصراف به انحصاری تمام. ظهور تامه و انحصاری دو قسم کردن، یا جزا واحد شخصی است یا جزا واحد نوعی است. اما اگه جزا واحد شخصی باشه ایشون میگن خب مسلماً این ظهور از بین رفته دیگه، چون وقتی که بعد از این شرط شرط آخر اومد یا این شرط علت تامه نبوده یا علت منحصره نبوده، پس ظهور انصرافی در تامه انحصاری از بین رفته دیگه. درسته؟ این تیکش که روشنه. اما اگر این ظهور انصرافی در تام و انحصاری باشه، جزای ما هم طبیعی باشه، شخص نباشه، طبیعی باشه، یعنی قابل تعدد و تکرر باشه، قابل تقیید به فردی دون فردی باشه، اینجا معارضه ما میشه معارضه سه طرفه. معارضه سه طرفه یعنی ظهور انصرافی در جمله شرطیه، ظهور انصرافی در جمله شرطیه دوم و ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی جزا. چون اگر ما ظهور اطلاقی جزا رو ازش رفعیت بکنیم، میتونیم بعد دوتا ظهور انصرافی تحفظ کنیم، یعنی میتونیم بگیم خفا از آن علت تامه منحصره است برای فرد اول، خفای جدران علت تامه منحصره است برای فرد دوم. خب پس هر دو علت تامه و منحصره ما تحفظ بر دو ظهور انصرافی کردیم. کی نمیتونیم تحفظ بر ظهور انصرافی بکنیم؟ در فرضی که اون اطلاق جزا رو برش تحفظ کنیم. اطلاق جزا یعنی طبیعت واحده یک بار به خاطر خفا از آن، بار دیگر به خاطر خفا جدران. طبیعت واحده که نمیتونه دوتا حکم مماثل بگیره. پس وقتی که اون اطلاق وجود داشته باشه، بعد این تعارضه هست. خب حالا در فرض تعارض ظهور انصرافی با ظهور اطلاقی، اما این که شما میفرمایید ظهور انصرافی و اطلاقی اینها در یک رتبه هست، درسته؟ اما اینه که میگید نه، ظهور انصرافی و اطلاقی در یک رتبه نیستن. اگر در یک رتبه باشن، هر دو تعارض میکنن و تساوت میکنن، یعنی نه ظهور داره شر در علت تامه و منحصره و نه ظهور داره در جزا در طبیعت حکم، هر دو تعارض کردن و تساوت کردن. اما اگر گفتید که ظهور انصرافی اقوای از ظهور اطلاقی است، نتیجه اینه که ظهور انصرافی موجب تغییر ظهور اطلاقی میشه. تغییر میشه یعنی خفاء از آن علت تامه انحصاره فرد اول است، خفاء جدران هم علت تامه و انحصاره فرد دومه. یعنی ما از اطلاق جزا رفعیت کردیم، جزا رو مقید کردیم به فرد، ولی تحفظ بر ظهور انصرافی کردیم. تا اینجاش روشنه؟ اما در فرضی که اینها مساوی باشن با هم دیگه، یعنی اگر قرار شد مساوی باشن، تعارض میکنن و تساقط میکنن، دیگه ما ظهور انصرافی نداریم. ظهور انصرافی دلالت میکرد بر تمامیت و انحصار، ظهور انصرافی نیست، کما اینکه ظهور اطلاقی جزا هم نیست. حالا باید ببینیم بعد از اون ظهور انصرافی یک اطلاق واوی داریم در بین یا نداریم. اگه اطلاق واوی در بین داشته باشیم، اون اطلاق واوی سالم از معارضه است، چون خودش طرف معارضه نبود. دیروز عرض کردم ما از اطلاق واوی مفهوم نخواستیم بفهمیم، ولی دلیل ما اطلاق داره. این اطلاق منشأ مفهوم نبود. منشأ مفهوم چی بود؟ ظهور انصرافی بود. ما اون ظهور انصرافی منشأ مفهوم بود، ولی یه اطلاقی هم در کنار منشأ مفهوم وجود داره، البته این منشأ مفهوم نبود و خودش هم طرف تعارض نبود. اون دوتا با هم تعارض کردن، تساقط کردن. اگه اطلاق واوی داشته باشید، خب به اطلاق واوی تحفظ میکنید. بله، چون منشأ مفهوم اصلا اطلاق واوی نبود، به قول شهید صد اطلاق اووی بود. خب آی صد که میگفت نه نیازم، نکنید این تامه بودن، حداقل آی صد گفت ضروری نیست. یه نکته. نکته دوم اینه که تامه بودن بر فرضی هم که ضروری باشه، اگر ما ظهور انصرافی داشته باشیم، دیگه ضرورتی نداره از اطلاق استفاده کنیم. اطلاق رو شما اثبات کنید یا اثبات نکنید، ظهور انصرافی دارید. حالا که ظهور انصرافیتون اندت تعارض از بین رفت، خب اون ظهور اطلاقی سر جای خودش مونده.
مثلا اینکه با خود ظهور انصرافی درگیره، با مفادش، اگه با مفادش که در تام میگیره
که نه، با ظهور انصرافی درگیره. با ظهور انصرافی یعنی میگید وقتی تو گفتی علت، به ذهن من تام منحصره رسید. میگه این که به ذهن تام میمونه حسد رسید، من به قرینه بعد گفتم اونی که به ذهن رسید اشتباه رسید. مثلا فرض کنید یه کسی میگه آقا این علت اونه، این کار سبب اونه، میگه خب اگه سببه که سبب یعنی تام و انصاری، میگه خب من در دلیل بعد قرینه آوردم، همین که گفتم اون یکی دیگه هم سببه، این قرینه نبود؟ چرا دیگه قرینه بود دیگه. میگه تو وقتی که من گفتم اذا خفی الاذان فقصه، میگه به ذهنم رسید خفا از اون که علته، پس تامه منحصره. میگه وقتی من اذا خفی الجدران رو گفتم، این حداقل یسلح للقرینیه که بود دیگه، از زور انصرافی تو رو به هم ریخت. علیت تامه و انحصاری، نه در طول هم، یعنی شما هم علیت تامه رو فهمیدید، هم علیت انحصاری به ظهور انصرافی. خب این ظهور انصرافی با اطلاق جزا نمیتونست با هم دیگه تناسب داشته باشه، کما اینکه این ظهور انصرافی با ظهور انصرافی شرطی بعدی ناسازگار بود. حالا این دو تا ظهور انصرافی از بین رفت، خب ظهور اطلاقی ممکن سر جاش باشه. نفع میکرد یعنی منشأ نبود، میگم منشأ مفهوم نیست، نه اینکه اصلا اطلاق نیست، نه اصلا میگفت اون منشأ مفهوم نیست، منشأ مفهوم این ظهور انصراف است. چی میفهمی؟
دلت بزنی بر لزومه و
انصراف لزوم به علیه انصاری علیه بودن. آره ما اینجاییم که حرف شهید رو درست توضیح بدیم برای شما. الله کلمه لزوم همه همه علیه، همه علیه، علیه همه لزوم. آره نه سخته میشه دیگه، اتفاقا علیه باشه این حرف خیلی قشنگه، یعنی اگر این باشه دیگه خیلی راحت میشه علت تامه انصاری، همین حرف لزوم. خب دیگه نمیشه اگر قابل تکرار نمیشه، میشه مثل قصر دیگه، عرض کردیم یا شخص حکمه یا طبیعی حکمه، هی شخص حکم باشه که اصلا اطلاق داشت تصویر نمیشه، مثل فقط سر نه که با هم قصیم هم بودن. عرض کردم منظور از شخص حکم قبلا تو کلام شهید توضیح دادم، منظور از شخص حکم یعنی اون چیزی که قابل تعدد و تکرار نیست، منظور اینه هر وقت جزای یه چیزی بود مثل وجوب قصر که قابل تعدد و تکرار نبود، به اون شهید میگه شخص حکم، منظورشون اینه دیگه قابل تعدد و تکرار بودید که چند روز قبل گفت. سر اصطلاح که با هم بحث نداریم، میگه هر چی قابل تعدد و تکرار نیست یه بحثه، اونی که هست یه بحث دیگه که تعبیر شهید شخص حکم. خب تا اینجا روشنه؟ چند ثانیه شد؟ 30 ثانیه. اما قسم دوم، قسم دوم چی بود؟ ظهور انصرافی بود که انصراف به علت انحصاری داره، نه انصراف به علت تامه داره. اذا خفی الاذان فقصر، میگه خفا اذان علت است برای وجوب قصر، به ذهنمونم میاد انحصاری است، یعنی اصلا بدون خفا اذان وجوب قصر نیست. اذا خفی الجدران، خفا جدران علت است، به ذهنمون میاد انحصاری است، یعنی بدون خفا جدران این اتفاق نمیفته. خب اینجا ما یک ظهور انصرافی داریم که انحصار ازش میفهمیم، یه ظهور اطلاقی واو داریم که ازش تمامیت میفهمیم، اگه اطلاق جزار هم بهش اضافه کنیم میشه با سه طرف معارضه یا چهار طرف معارضه، سه طرف به لحاظ جنس میشه، چهار یا پنج طرف به لحاظ تعدد افراد میشه دیگه. توجه دارید وقتی میگم سه طرف یعنی به لحاظ جنس معارض. ظهور انصرافی شرطیه الف، ظهور انصرافی شرطیه ب، ظهور اطلاقی شرطیه الف،
ظهور اطلاقی شرطیه به ظهور اطلاق جزای الف، ظهور اطلاق جزای به. به لحاظ تعداد میشه 6 تا، به لحاظ جنس میشه 3 تا. این که میگم 3 تا منظورم اینه، روشنه؟ یعنی میخوام بگم، حالا ایشون میگه توضیح بده درس کردم. خب چی میخوام بده؟ ها، جزا شخص باشه که ما همون 4 تاست دیگه. گفتم یا هست یا نیست، اون خیلی الان در بحث ما دخالت نداره. اینجا باز ما یا ظهور انصرافی و اطلاقی رو در یک سطح میدونیم، بین همه اینا تعارض میکنه، همش تساقط میشه. تساقط که میشه، ما به لحاظ دلیل لفظی چیزی نداریم، یا عام فوقانی باید پیدا کنیم یا اصل عملی. شهید میگه نتیجه میشه همونی که نائینی گفتی. هر جا تعارض و تساقط شد، نتیجه میشه همونی که نائینی گفت. البته نتیجه اونی که نائینی گفت، نائینی گفت که چیز عجیبی نگو، گفت به اصل عملی مراجعه کن. خب بله، نتیجه همونی که به اصل عملی. ولی آیه صد اینو پذیرفتن که مثل که اصل عملی همون تقییده به واو، نتیجهش با تقییده به واو یکسانه، که حالا من حرف آغازی رو دیروز عرض کردم. به هر حالشون میگه نتیجه میشه همونی که نائینی گفت دیگه، یعنی دوتا از تعارض و تساقط و رجوع به اصل عملی و مقتضای اصل عملی هم همون نتیجه تقییده به واو. اما اگر قرار شد که شما ظهور انصرافی رو مقدم بر ظهور اطلاقی بکنید، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر کدوم از اینا علت تامه هستن و ما از انحصارش رفعیت میکنیم. اینو دیگه مرحوم شهید بهش نپرداختی، اینو ما اضافه کردیم به کلام شهید، که اگر قرار شد که بین اطلاق و انصراف تفاوت باشه، ما باید میبخشید اینطوری باید بیم. ما اگه قرار باشه بر ظهور انصرافی تحفظ میکنیم، میگیم انحصار و اطلاق واوی رو تغییر میزنیم، دیروز هم عرض کردیم تغییر میزنیم، بازم میشه نتیجه حرف نائینی، چون اون تغییر به واو رو میگفت. چون ظهور انصرافی ما انحصاره، پس ما باید بر انحصار تحفظ کنیم. تحفظ بر انحصار لازمش چیه؟ لازمش تغییر به واوه. حالا که لازمش تغییر به واوه، خب پس میشه همه حرفی که نائینی میگفت. اینجا یه سوال بود و اونی بود که خب بین اطلاق واوی و اطلاق جزا تعارضه، یعنی ما اگه بخوام تحفظ بر ظهور انصرافی بکنیم، بین اطلاق واوی و اطلاق جزا تعارض وجود داره. تعارض وجود داره یعنی از هر کدوم از اینا رفعیت بکنیم، تحفظ بر ظهور انصرافی شده. چرا ما از اطلاق واوی رفعیت بکنیم و از اطلاق جزا رفعیت نکنیم؟ دیگه مرحوم شهید اینو توضیح نداد، ولی این سوال در کلام شهید وجود داره. میبخشید من یه بار دیگه اینو تکرار کنم. پس نکنید اگر قرار شد ظهور انصرافی ما فقط دلالت بر علیت انحصاری بکنه و ما علت تامه رو از اطلاق واوی بفهمیم، یا ظهور انصرافی و ظهور اطلاقی در یک درجه از ظهورن که هر دو تعارض و تساقط، نوبت به چی میرسه؟ به اصل عملی و نتیجه تغییر به واقع، همونی که ممنوعینی گفت. اگر گفتیم که ظهور انصرافی اقوای از ظهور اطلاقیه، در اینجا تحفظ بر انحصار میکنیم، میگیم هر کدوم علت منحصره هن. حالا که هر کدوم بخوان علت منحصره باشن، لا محاله، پس باید علت تامه نباشن، باید جزء العله منحصر باشن، پس باید تغییر به واو رو بپذیریم. حالا که تغییر به واو رو پذیرفتیم، بازم میشه همونی که نائینی گفت. نائینی میگفت تغییر به واو، پس بازم شد تغییر به واو. الا این که عرض کردیم یه صورت دیگه هم فرض میشه، و اون اینکه اطلاق جزا هم داشته باشیم، جزا ما واحد شخصی نباشه، اونجا تعارض بین اطلاق واو و اطلاق جزا میشه که من شهید نپرداختم.
شما
میگم
در مورد مثلا تو بالا که گفتیم مثلا علت انحصاری علت کامل
درست،
و جزا هم که در این گفتیم اینجا تعارض که صورت میگیره، یعنی این علت انحصاری، اونم علت انحصاری انحصاریت میگیره، ولی تو اینجا هم میگه این علت انحصاری، اون یکم علت انحصاری، اینجا با هم دیگه تعارضی صورت نگرفته. بعد اولی اگر بدون شرط دوم نماز کنیم علت انحصاری هست اطلاقان داره، ولی دومی اومد علت انحصاری هست یه اطلاقان یقین میدیم که از بین رفت.
از کجا یقین داره؟ از کجا یقین داره؟
اولی فقط انحصاریت رو داشتید میگفته،
هم انحصاریت رو میگفت هم اطلاق رو میگفت، اطلاق واوی داشت یعنی اضافی الازان.
ولی شرط دوم اومد هم اطلاق از بین نداره،
چرا انحصار از بین نداره؟ شرط دوم قرینه لولا انحصاریت اطلاق هم با هم هیچ تعارضی نداشت، میکنید لولا انحصاریت اطلاق هم با هم تعارض نداشت، خفا ازان علت تامه باشه، خفا جدران هم علت تامه باشه، اطلاق واوی بدون انحصار تعارض ندارن، انحصار بدون تامه بودن تعارض ندارن، ترکیب اینا میشه متعارضه، یعنی به همون اندازه، الا اینکه شما بگید اطلاق از اف از انصرافه. اینم تو پرانتز بگم هیچ کس احتمال نمیده که انصراف از اف از اطلاق باشه، به خاطر این اون فرض رو دیگه شهید بهش نمیپردازه، یعنی هر کس احتمال میده میگه انصراف اقواس و اطلاق از اف. نکنید اگر دو دلیل ما اطلاق داشته باشن، یکی بگه خفا از آن علت تامه، اونم یه خفا جدران علت تامه، تعارض دارن با من با هم؟ هر دو اطلاق واوی دارن، تعارض ندارن. یکی میگه خفا از آن منحصرن باید باشه، یکی میگه خفا جدران منحصرن باید باشه، تعارض دارن با هم؟ بازم تعارض ندارن. کی تعارض دارن؟ وقتی اینا با هم ترکیب میشن، یعنی هم تامه از هم منحصره است. پس اطلاق واوی و ظهور انصرافی این دوتا رو نمیشه بر هم تحفظ کرد. خب این ظهور انصرافی که میگه منحصره، ظهور انصرافی بعدی میتونه چی باشه؟ میتونه قرینه بر این باشه که این منحصره نبوده. ما وقتی گفتیم اذا خفی الاذان فقصر، به ذهن شما رسید که خفا اذان علت منحصره است، ولی وقتی گفتیم اذا خفی الجدران فقصر، این قرینه شد که دیگه خفا اذان منحصر نیست، چون ما خفا جدران رو خودمون گفتیم. وقتی شما میگید این علت آتش گرفتنه، بعد خودتون میگید این شیء دیگه هم علت آتش گرفتنه، میگی خب پس اونی که به ذهنت رسید و منصرف بود با قرینه بعدی من چی شد؟ از بین رفت. پس همونطور که دلیل دوم میتونه اطلاق و تغییر بزنه، میتونه قرینه بر عدم انحصار دلیل اول هم باشه. پس فرقی بین اینها نیست، الا این که شما بگید ظهور انصرافی به نظر ما اقوای از ظهور اطلاقی، اگه اقواز ما بر ظهور انحصاری تحفظ میکنیم، ظهور اطلاقی رو از بین ببریم. نه ما اصلا به منشأ کاری نداریم، دو تا اطلاق لولا منشأ تعارض داره، یعنی شما نمیتونید هم انحصار هم تمامیت هم اطلاق جزا. انحصار رو گفتید چون اقواس برش تحفظ میکنیم، خب اگه اینو تحفظ کردید باید از یکی از اون دوتایی دیگه دست بردارید، یا باید بگید اطلاق جزا وجود نداره، فردی دونه فردیست، یا باید بگید علت تامه نیست جز اول علت، چون ظهور انحصاری رو که برش تحفظ کردید بعد از یکی از اون دوتا رفعیت کنید. چی می‌فهمی؟
که شیعه‌ها
یعنی آیا هاشمی نپرداختند تو تقریراتشون؟ مثلا صد درس ممکنه گفتن، مثل که ما یه چیزی میگیم بعضی دیگه یه چیز دیگه می‌نویسن. یعنی ممکنه گفته باشن ولی خب در تقریراتشون نیست. علالقاعده هر دو اطلاقا هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره، تعارض و تساقط میکنن، یعنی ما نمیدونیم اینجا علت ناقصه یا شخص فردی از حکم فردی دون فردی مد نظره، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونیم، تعارض و تساقط میکنن. از باب تقدم و تأخر، خب این یه بحثیست که باید ببینیم این تقدم و تأخرها مرجحن در بحث تعارض یا مرجح نیستن. دیگه فکر میکنم توضیح هم بد نبود ها، یعنی مگر اگر اقوا بود، بله ولی اقوا نبود که بسیار خوب، اون اطلاق احوالی شرط که روشن بود دیگه، اونجا رو که بحث نداشتید، اون درست بود قصهش؟ شما دیروز گفتید نبودی نه؟ من دوباره میگیم من درست دارم. خب پس اونو به حمد الله حل مسئله شد. اطلاق احوالی رو دیگه همه آقای قلمشایی هم متوجه شدن اطلاق احوالی.
الان با این نماز آروم بوده نماز
خب من تکرار کردم دیگه. تکرار سریعتر میگیم من اینطوری. بسیار خوب. اطلاق احوالی هم که دستش تمومه و بحثی نیست. خب برگردیم به اصل بحث. استماع در خارج، تحقق خارجی، فرض تحقق خارجی. خب البته زیدی داشت کلام آقای صد که دیگه گفتم حتما مطالعه کردید دیگه، ما دیروز که نرسیدیم، امروز هم که شما میگین روشنه، احساس میکنم مطالعه کردین و فهمیدین دیگه. حالا اون زیدش هم تکرار نمی کنم چون باز باید کل بحث رو بگم که به اون زیدش برسم. اون زیدش هم حتما مطالعه کردید و فهمید. بسیار خوب. بعضی از آقایان مثل منتقل اصول میگن خب ما کنید آقای صد تا حالا مبنای خودشون که به قول خودشون بحث اطلاق ترتب بود و گفتن، بحث انصراف هم گفتن و بحث اطلاق احوالی هم گفتن. آقای روحانی میگن که اگر ما کلن از اطلاق مقامی بخوایم مفهوم شرط رو استفاده بکنیم، شون میگن اگر از اطلاق مقامی بخوایم استفاده بکنیم، با توجه به این که شرط آخری وجود داره دیگه اطلاق مقامی رو باید بگیم وجود نخواهد داشت. اطلاق مقامی یعنی مولا در مقام بیان چیز دیگه ای نگفت، حالا که چیزیه گفت دیگه. پس تمام اونهایی که از اطلاق مقامی دارن مفهوم شرط رو میفهمن باید اینجا بگن اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا دیگه مفهومی برای جمله شرطی وجود نداره. من عرض کردم که سه تا مبنا رو مرحوم صرف توضیح داد، مبنای چهارم رو داریم از منتقل اصول میگیم. ایشون میگه کلن اونهایی که مفهوم شرط رو از اطلاق مقامی استفاده کردن در موارد تعدد شرط باید بگن جمله شرطی مفهوم نداره. یادتونه که در زیر کلام آخون ایشون گفت ما رفعیت از دو مفهوم بکنیم. بعضی از آقایون گفتن که رفعیت از دو مفهوم وجه نداره. به هر حال وقتی ما با رفعیت از یک مفهوم بتونیم مشکل رو حل کنیم چرا رفعیت از دو مفهوم بکنیم؟ جواب اون آقایون اینجا اینه که اگه از اطلاق مقامی استفاده کردیم لازمه وجود دلیل دوم اینه که اطلاق مقامی نیست. پس در حقیقت اون چیزی که مبنای برای استفاده مفهوم شرط وجود نخواهد داشت، پس هر دو جمله شرطی مفهومش ثابت میشه. روشن شد؟ پس این که ما رفعیت میکنیم نه این که ظهوری هست و ما از اون ظهور داریم رفعیت میکنیم. ما گفتیم اطلاق مقامی، خب وقتی قرینه برخلاف اومد یعنی اطلاق مقامی وجود نداره. وقتی اطلاق مقامی وجود نداره خب پس دلیلی برای اثبات مفهوم وجود نداره. این مطلبی است که باید در جواب اون آخون گفت. البته اونجا هم رفعیت از یک مفهومو که آخون گفته بود عموما با آخون اشکال کردن که رفعیت از یک مفهوم مشکل رو حل نمی کنه. یعنی بخشی از مشکل رو حل می کنه چون باز مفهوم این طرفی معارضه. که اونجا گفتیم لعل مراد آخون همون رفعیت از یک مفهوم لاعلت تعینه، یعنی احده ماست، همون جامعه انتظاری که آقای خوی گفتن. بسیار خوب. فقط خواستم بگم که این مبانی تو اون قضیه معنا داره. اینو قبلا هم توضیح دادم هم توضیح کردم هم کلمه های خوبی رو گفتم. بسیار خوب. در اطلاق مقامی، در موارد اطلاق مقامی چون مفهوم ساقط میشه اطلاق واوی به قوت خودش باقی میمونه و هر دو علت تامن اما منحصره نیستن. ایشون میگن بنابر اطلاق مقامی میگید مفهوم نداره، یعنی تغییر واوی هم میخوره یا نمیخوره؟ وقتی ما اثبات کردیم مفهوم نداره اطلاق واوی میشه برش تحفظ کرد. اذا خفی الازان فقصر یعنی علت تامه است، اذا خفی الجدران فقصر یعنی علت تامه است، هیچ کدوم هم علت منحصره نیست. اگر واوی اطلاق مقامی نباشه.
حالا اینجا معروف در تمام بودن اگر هر دو محقق شدن اون حضور دست معروف بودنش
معروف اونی که مقدمه، اگر با هم محقق شدن مستنده به هر دو علت. بسیار خوب. این اطلاق مقامی اصلا نیست، وقتی قید اومد دیگه اطلاق نیست. اطلاق مقامی یعنی مولا در مقام بیان قید نیاورد، حالا که آورد دیگه. نه، اون اطلاق مقامی محل بحث ما اطلاق بود که برای هر کدوم مفهوم بسازه. اطلاق جزا باشه دیگه، اطلاق جزا لفظی یا مقامیه؟ اینو باید اثبات کن. اگه لفظیه به قوت خودش باقی مونه، چون اطلاق مقامی منحل شد. نکنید آیه روحانی بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی فرق میبینه. اطلاق مقامی صرف بیان دیگر اطلاق مقامی رو کلن از بین میبره، ولی اطلاق لفظی این گونه نیست. اطلاق لفظی باید اثبات بشه که قید اوست و تقید اوست. پس فرق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی اینه که اطلاق مقامی صرف دلیل دوم میگه اصلا اطلاق مقامی وجود نداشته، ولی اطلاق لفظی چون اطلاق لفظی به لحاظ سعه لفظ دائره شمول لفظه دیگه وجود دلیل دوم اون دائره شمول از بین نمیمره الا اثبات بشه که او رو تغییر میزنه. برای تغییر او باید نسبت سنجی بشه، باید نسبت شنو خصوص مطلق باشه تا این تغییره به وجود بیاد. ولی در اطلاق مقامی صرف بودن دلیل دوم اطلاق مقامی ما رو از بین میبره. ایشون بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی این تفاوت و تفصیل رو قائله و معتقده که این اختلاف در نتیجه حاصل میشه. این مطلب است که ایشون میگه. خب من با اجازتون این بحث رو جمعش کنم دیگه. به هر حال اون مسائل مهمه در بحث رو خدمتتون عرض کردم. البته مطالب دیگه ای هم بزرگواران در کتبشون گفتن دیگه، اونو خودتون مراجعه کنید. امهات بحث رو من خدمتون تقدیم کردم. برای جمع‌بندی تنبیه دوم به نظرم میاد که بیایم سه مسئله مهم رو در این بحث بررسی کنیم تا بعد به جمع‌بندی نهایی برسیم. نکنید مسئله اولی که شما دیدید بین بزرگان اختلاف بود این بود که مرکز تعارض کجاست اصلا. یادتونه ما در کلام آقای خویی و آقای صد و آقای نائینی این بحث رو مطرح کردیم. آقای خویی اشکال کرد به مرحوم نائینی که اینی که شما گفتید مرکز تعارض نبود. باز آقای صد اومد دفاع کرد از آقای نائینی، گفت نه آقای نائینی درست گفته، مرکز تعارض اونجا بوده. آقای تبریزی باز از آقای خویی دفاع میکنن در درست، یا نه آقای خویی درست گفته. برحال یه دعوایی بین بزرگان بود که مرکز تعارض کجاست. آقای خویی میفهمودن اصلا تعارض بین منطوق شرطیه الف و مفهوم شرطیه بس و به عکس. پس مرکز تعارض بین منطوق یک دلیل و مفهوم دلیل آخر است. این حرف آیه چی گفتم آیه خویی، این حرف آیه خویی بود. پس حرف آیه خویی اینه. آیه تبریزی هم در دروس جلد 3 زیل همین بحث از آیه خویی دفاع میکنن، میگن نه آیه خویی راست میگه، مرکز تعارض بین منطوق این دلیل و مفهوم دلیل آخر است. بین ازا خفی الازان فقصر و ازا لم یخفل جدران لایجب القصره، این هم مرکز تعارض. خب اینجا سوالی پیش میاد که نه اصلا لولا مفهوم دوتا منطوق هم با هم تعارض دارن. البته کجا تعارض دارن؟ اونجایی که جزاء ما واحد شخصیه، اونجایی که جزاء واحد شخصی اصلا دوتا منطوق هم با هم تعارض دارن. که شما میخواید بگید مرکز تعارض فقط بین منطوق و مفهومه، یعنی میخواید بگید دوتا منطوق که با هم تعارض ندارن. اگه دوتا منطوق تعارض ندارن پس در منطوق نباید تصرف کنید. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که اذا خفی الاذان فقصر، اگر خفا اذان شد بر شما واجب است که نماز رو شکسته بخونید. خب اول خفا اذان صورت گرفت پس واجب است نماز قصر بخونیم. دلیل بعد میگه اذا خفی الجدران فقصر، حالا خفا جدران شد دوباره باز واجب نماز رو شکسته بخونید. خب یک بار که بیشتر واجب نمیشه نماز قصر. ولی اذا خفی الاذان فقصر میگه واجب نماز رو شکسته بخونید، اذا خفی الجدران فقصر میگه بازم واجب نماز رو شکسته بخونید. هیچ کدوم تأکید نمی کنن، هر دو دلالت بر وجوب قصر می کنن. صرف نظر از این که اذا خفی الاذان و خفی الجدران اینها مفهوم دارن یا مفهوم ندارن، این دوتا دلیل به لحاظ منطقشون با هم سازگاری ندارن دیگه. پس این که آیه خویی اصرار دارن که تعارض در منطق و مفهوم نه در دو منطق، این اشکال با آیه خویی وارده. یه سآله، این سآل رو خود مرحوم های تبریزی در دروس مطرح کردن در ذیل لایقال. لایقال که نه دوتا منطق هم با هم دیگه خودشون متعارضن. خب اشکال روشن شد چجوری اشکال میشه اذا خفی الاذان. البته اگه این دوتا با هم اجتماع کنن، خفای اذان و خفای جدران فقصر، هر دوی وجوب قصر رو گویا میگن. ولی اگر به تدریج بیان اول خفای اذان بعد خفای جدران، دوتا وجوب قصر رو ثابت میکنن در حالی که یک وجوب قصر بیشتر نیست. پس این دوتا هم با هم تعارض دارن. آیه تبریزی برای اینکه تعارض بین دو منطق رو حل کنن و در نتیجه دفاع از مرحوم استاد کنن، بگن تعارض بین منطق و مفهومه، ایشون میفهمن خب ما اینجا علم داریم به چی؟ به اینکه یکی از این دوتا مد نظر نیست. ایشون میفهمن ما چون علم اجمالی داریم به این که وجوب قصر با حدوث یکی از این دو تا شرط تحقق میکنه نه هر دو، این علم اجمالی ما سبب میشه که این دو تا منطوق با هم دیگه تعارض نداشته باشن. بله، حالا کلام ایشون الان بگم بعد ببینیم. ایشون میفهمن که پس چون ما یقین داریم که یکی از این دو شرط موجب حدوث وجوب قصر میشود، پس ما نمیتونیم بگیم این دوتا منطق با هم تعارض داره، چون میدونیم یکی از اینا موجب نمیشه. خب سآل ایشون اینه که این علم ما بعد از تعارض حاصل شد. مثل این که دو تا دلیل با هم متعارضن، شما علم دارید یکیش کاذبه، علم اجمالی ندارید یکیش کاذبه، نمیتونید بگید چون ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو دلیل کاذبه دیگه و تعارضی نیست بینشون. یکی میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه نماز جمعه حرام است، ببین چون یقین داریم یکی از این دو دلیل کاذبن دیگه این دو دلیل با هم تعارض ندارن. که این علم اجمالی شما محصول همین تعارضه است، چون تعارض بود علم اجمالی دارید. حالا اگه همچی تعارضی بین اینها نبود، مثل کجا؟ مثل اونجایی که جزا قابل تعدد و تکرر بود، یعنی ممکن بود که دوتا عمل واجب بشه، اذا خفی الاذان فتصدق، اذا خفی الجدران فتصدق، بازم علم اجمالی داشتید که اینا هر کدوم یکی از این دوتا موجب وجوب صدقه است؟ علم اجمالی نداشتید، چون هر کدوم یه صدقه ای رو واجب میکن. پس این علم اجمالی شما در حقیقت معلول تعارضه. قبلا عرض کردیم گاهی وقتا علم اجمالی علت تعارضه، گاهی وقتا علم اجمالی معلول تعارضه. خب چی جواب میدید؟ ممکنه شما در جواب بگید که آیه تبریزی میفهمن چون علم اجمالی داریم یک دونه نماز بر شما بیشتر واجب نیست، این تعارض صورت گرفته. ولی اگه دو تا نماز واجب باشه، دو بار نماز ظهر شکسته باید بخونید. منظور ایشون از علم اجمالی اینه، چون ما علم اجمالی داریم بر مکلف در هر وعده یک نماز بیشتر واجب نیست، بعد تعارض شد اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. چی میفهمید؟ نه، علم تفصیلی داریم به اصل وجوب نماز قصر، یک نماز قصر، ولی اون بعد از خفای اذان یا خفای جدران میشه علم اجمالی. یعنی با خفای اذان پیش میاد یا با خفای جدران؟ به عبارت دیگه اون علمی که ما داریم که یک نماز بیشتر بر ما واجب نیست، یک نماز ظهر شکسته یا تمام بیشتر بر ما واجب نیست، سبب میشه که ما علم اجمالی داشته باشیم که اون نماز یا با خفا اذان واجب میشه یا با خفا جدران واجب میشه. پس نمیتونه هم خفا اذان موجب بشه هم خفا جدران موجب بشه. وقتی علم داریم یه نماز دیگه نمیشه الا اینکه تغییر بزن. روشن شد؟ پس معلوم شد یا علت شد؟
ما علم تفصیلی داریم که یک نماز قصر اما واجب هست، پس چون دوتا دلیل داریم اجمالا میدونیم یا با این یا با اون.
درست. ولی چون تعارض هست، چون ما علم داریم یه نماز بیشتر واجب نیست، این دو دلیل با هم میشه معارض. خب از اون علم تفصیلی علم اجمالی پدید اومد که یا به دلیل اول یا به خفا اذان یا به خفا جدران. یعنی علم اجمالی که آیه تبریزی میگن اون علم اجمالی مولد از اون علم تفصیلی بود. یعنی مثلا فرض کنید علم دارید یه حکم الزامی بر شما هست، حالا نمیدونید وجوبه یا حرمته، پس علم اجمالی دارید یا وجوب یا حرمت. علم اجمالی دارید یا وجوب یا حرمت، یعنی مطمئنن استحباب و کراهت نیست. فرض کنید شما علم اجمالی دارید، علم دارید که یک الزامی بر شما هست، این علم تفصیلی شما سبب شد که علم اجمالی داشته باشید یا واجبه یا حرامه، پس قطعا استحباب و کراهت و اینها نیست. اینو ما داریم توجیه میکنیم کلام های تبریزی رو. حالا باید ببینید اصلا این توجیه به کلام های تبریزی نشد بازم. اللهم صل علی محمد.